أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را بازگو می‌کنیم با آیین که تلاوت شد، آیه شماره 55 و البته آیات بعد از آن هم که شب در این نوبت بازگو خواهد شد. مشاهده فرمودید در آیه پیشین ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. خداوند سبحان به مظاهری از ربوبیت خیش در وجود و آفرینش اشارت فرمود و مظاهر پروردگاری او عیان و آشکار شد. از اصل خلقت و تدبیر وجود آسمان ها و زمین، شب و روز، خورشید و ماه و ستارگان و نجوم و در مجموع عالم امر و عالم خلق. مجموعه این مطالب و موارد را در نوبت پیشین توضیح دادیم و در نهایت فرمود تبارک الله و رب العالمین. منشأ تمام خیر و برکات است. پروردگار عالمین و همه عوالم، عالمیان به تمام معانی آن. مثل این که بعد از بیان این مصادیق و موارد کلی ربوبیت و پروردگاری حضرت حق، جای اون دارد که یه دعوت بسیار جدی زیبایی به عمل آید از همگان. ادعو ربکم تضرعا و خفیه. ادعو ربکم، بخوانید پروردگارتان را، چه در حالت تضرع و چه در حالت خفیه. تضرع و خفیه. مشاهده می فرمایید دعوتی که در اینجا به عمل می آید، دعوت به ادعو و دعاست. دعا کنید، طلب کنید پروردگارتان. خب این دعا در اینجا نکته بسیار مهم و قصه مهم می دارد و این که حضرت باری تعالی در اینجا می فهمد ادعو، یکی دو جمله میاد، باز در قسمت بعدی و آیه بعدی هم می خوانیم همین دعوت به دعا را که ودعو خوفا و طمعا، یعنی با یه فاصله اندکی دو مرتبه این دعوت به عمل می آید و فراخوان به دعا می شوند انسان ها. من فرصت رو مختنم می دانم همینجا خدمت دوستان عزیز که این بحث رو مطرح کنم و خوشبختانه اخیراً به مناسبت روز عرفه یه بحث مستقلی رو پیرامون دعا در یکی از مراکز دانشگاهی خدمت عزیزان مطرح کردیم که اونجا یه نگاه جدی تری رو به دعا خدمت دوستان عزیز من بازگو کردم. هنگامی که به مجموعه آیات شریفه قرآن نگاه میکنیم، باید این نتیجه رو بگیریم که آیا دعا در قرآن جنبه طریقیت دارد یا موضوعیت دارد. یعنی آیا در مجموعه آیات شریفه قرآن دعا راهی است برای رساندن انسان به مقصد و مقصودی پس از خودش، یا اساساً دعا خود مقصود است، موضوع است. من مایلم که این مطلب روشن شود چون خیلی نکته در همین طرح سوال وجود دارد. آیا اون دعایی که خداوند در آیات شریفه قرآن بارها مطرح می کند، ادعونی استجب لکم، اون دعایی که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نمی بود هیچ چیز نداشتید، وزانت و بهایی برای شما وجود نداشت، آیا اون دعایی که ادعو ربکم تضرعا و خفیه که الان میخوانیم و امشب بازگو میکنیم، همه این مواردی که آدمیان دعوت به دعا میشوند، آیا به مقوله‌ای دعوت میشن که این دعا یعنی طریقی برای رساندن انسانها به مطلوبات و مسئولاتی، به یه چیزها و خواسته هایی که دارن؟ قرآن و خداوند میگوید از مسیر دعا بیایید به این خواسته های خودتون برسید، یا دعا خود اصالتاً ارزش ذاتی و استقلالی دارد؟ آیا راهی است برای رساندن ما به خواسته، یا دعا خود خواسته است؟ ممکنه اینجا دو تا مکتب پیش بیاد و دو تا نظرگاهی که تفاوت بسیار جدی با هم خواهد داشت هر کدام از این دو. بنده معتقدم که دعا رو به هر معنایی که بازگو کنیم در قرآن و گسترده تر از آن در تمام متون دینی خودمون، چه دعا رو همان گونه که بارها گفته ایم در مجموعه آیات شریفه قرآن به معنای عبادت بدانیم، ادعو یعنی فعبدو. اگر خداوند سبحانه فبد یدعونه یعنی یعبدونه، اگر دعا به معنای عبادت باشد، همان گونه که در مصادیق فراوان در قرآن می‌بینیم که دعا همان عبادت است، اگر خداوند می‌فرماید دعا کنید به دنبال آن ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کنید برای من استجابت می‌کنم، آنها که از عبادت من استنکاف می‌کنند وارد دوزخ و قهر جهنم خواهند شد، می‌فرماید عن عبادتی، نمی‌فرماید عن دعایی. در آیات بسیاری در قرآن می‌بینیم که کلمه دعا، همین واژه دعا به معنای عبادت در آیات دلنشین قرآن به کار برده شده است. بدون تردید این جمله جدی است و غیر قابل انکار. اشاره کردم در اون بحث کاملا این رو به ادله جدی اثبات کردیم. دعا به این معنا، بنابراین دعا همون عبادت هست اساساً به طور کلی. بندگی انسان با دعا ابراز و اظهار می شود. الان توضیحات بیشتری خواهم گفت. و اگر دعا رو در اون معنای کف اون، حد اقلی اون معنا کنیم، یعنی دعا طلب کردن، چیز خواستن، و به بیان علمی تر سوال، ما یه سوال داریم یا دعا داریم به این معنا که عرض می کنم. گاهی میگیم اسالوک، گاهی میگیم نسالوک، میگیم ندعوک. گاهی به دعا میخوانیم او را، گاهی به سوال میخوانیم حضرت او را. سوال همون چیز خواستن از خداوند است. چیز خواستن از خداوند سوال است. حالا اون چیزی که میخوایم گاه مطلب علمی است، گاه نه مطلب مالی است. به هر حال این سوال است. اما دعا هنگامی که نقطه مقابل سوال قرار میگیرد، یعنی غیر سوال معنا میشه، این عبادت است عزیزان، یعنی ابراز عبادت و بندگی در پیشگاه حضرت باری تعالی میشه دعا. حالا اگر آمدیم گفتیم دعا به معنای طلب چیز از خداوند، چیزی خواستند، یعنی اینکه دعا میکنیم که این کار بشود، آن کار بشود، چنین و چنان بشود، از خداوند دعا میکنیم برای استشفا، طلب شفا میکنیم برای بیمارمون، برای گشایش امورمون، بله تمام اینها وارد و درست. اگر ما دعا رو به همین معنا هم بگیریم، باز دعا در فرهنگ اهل بیت و قرآن طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اگر در اون معنای متعالی دعا بدانیم که اساسا دعا میدانید عزیزان یعنی چه، یعنی رشته اتصال بین عز العبودیه و ذل عز العز الربوبیه و ذل العبودیه، یعنی اون رشته اتصال بین رب و بین عبد، اون زنجیر واسطه و حلقه واسطه دعاست. این یعنی دعا. دعا یعنی این که حس این کردن که غنی به ذات حضرت اوست و فقیر به ذات ما بندگانیم. اونگاه این فقیر غنی رو میشناسد و به سوی غنی حرکت میکند. این یعنی حقیقت دعا دوستان عزیز. یعنی این که احساس میکنیم که تمام وجود ما ذره ذره هستی ما و تمام آفرینش همه حاجتمند و نیازمند عز ربوبیت حضرت سبحانی هستند و اگر تربیت او و اگر دست عنایت و حمایت او در وجود نباشد عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدت من مدده، تمام وجود آن به آن مانند اشراق تابان نور که محیط ظلمت رو نورانی می کند، تمام فضای زندگی و وجود انسان و ذات انسان آن به آن در حال استمداد از حضرت پروردگار است. این رو حس می کنیم و نیازمندی خودمون رو هم لحظه به لحظه حس می کنیم. تثبیت این معنا در وجود من که خدا یا انت الغنی و انا الفقیر با دعا شکل می گیرد، با ابراز بندگی و عبودیت. دعا بین معنا یعنی اقرار به جایگاه حضرت باری تعالی به معنای رب العالمین و اقرار و اعتراف به جایگاه خودمون به معنای عباد و بندگان حضرت او. این زیباترین و خوشترین ارتباطی است که انسان با حضرت حق دارد. این میشه ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اونها که این احساس رو نداشته باشن، اونها که خودشون رو از خدا خانی و این دعا بدین معنا بی نیاز بدانن، مستکبران این وجودن و یقینا جایگاه ایشان قعر دوزخ الهی است. یعنی اینها اعراض و روگردانی از عبودیت و بندگی می کنن. به همین خاطر به دوزخ هم سرنگون خواهند شد. این میشه دعا به اون معنای عمیق زیبای قرآنی که اشاره کردم. اگر دعا به اون معنای همان طلب و چیز خواستنی باشد که توده یا مردم و عرف جامعه میگویند دعا رو، اگر به این معنا هم باشد، باز در معارف دینی ما این طریق نیست. دعا خود این هدفه. علت این که در متون دینی ما به همین قضیه هم بها گذارده می شود و دعوت می شند انسان ها که از خداوند چیز بخواهید، طلب کنید، ادعو و لا تقلقت فرق من الامر، بخواهید خواسته های خودتون رو، نگید قضا و قدر از کار شده است، این چنین و اونچنان است، پس خواستن ما چه معنا دارد. نه، اینطور نگاه نکنید، بلکه بخواهید و بخواهید از خداوند. بهترین چیزی که خداوند دوست می‌دارد آن است که مورد سوال و خواسته قرار گیرد و بندگان او به سوی او بیایند. این اصرار ورزی به همین قسم از دعا هم نیست مگر همون معنای اول. یعنی ما از این شیوه دعا تثبیت می‌کنیم، اقرار می‌کنیم، اعتراف می‌کنیم که خدای وجود در دست توست، یدبر الامر، تو این که تدبیر امور می‌کنی، به ید کلا و به ید غیرک زیادتی و نقصی، خدایا در دست توست کاستی و فزونی وجود و همه امورات به دست توست، تو روزی میدهی، تو عنایت میکنی، تو هدایت میکنی، غفران و رحمتت رو شامل میکنی و و و. یعنی با همین دعا مادی و چیز خواستن خودمون، باز ما داریم خودمون رو متصل میکنیم با اون معنای عبودیت. این بهانه میشه، این دعای مادی هم یه بهانه میشه برای تثبیت موقعیت خودمون در پیشگاه خداوند، اقرار و اعترافمون به حاکمیت حضرت باری تعالی در وجود که او میدهد و میستاند. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. این دقیقا این نکته زیباست. پس حقیقت دعا و روح دعا عزیزان بسیار فراتر و برتر است از آن چه که در ذهنمون بیاید و میتوان گفت دعاست که بالاخره ما را در موضع بندگی تثبیت میکند و ما رو به عنوان یه عبد در پیشگاه خداوند مستحکم و استوار میکند. حالا میریم سراغ آیه شریفه با این مقدمه این که گفتم. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. در این آیه شریفه میفهمد بخوانید پروردگارتون رو، دعا کنید به همه این معانی که اشاره شد. تضرعا و خفیه، کلمه تضرع از ماده زراعه می آید به معنا الاستکانه، ضد الاستکبار. اون حالتی که انسان ذلت رو در وجود خودش حس می کند، انانیت و غرور و شاخش رو در وجود خودش می شکند و اون تذلل رو می پذیرد، این حالت رو ذراعه می گویند. نقطه مقابل استکبار است، اون گردن کشی و سرفرود نیاوردن و همون یستکبرون عن عبادتی، اینی که انسان نیازی نمی بیند، حاجتی نمی بیند و سر رو متکبرانه و گردن کشانه بالا می گیرد. نه، تذرع به معنای سر رو به زیر آوردن است، به معنای حاجت و فقر رو فهمیدن است و ابراز کردن با کمال افتخار و بازگو کردن که الهی انا الفقیر انت الغنی، این رو بازگو کردن به تمام وجود، متواضعانه بر زبان جاری کردن، در دل راندن و ابراز آن کردن. پس تضرع اون نهایت تذلل و تواضع است. ادعوا ربکم تضرعا، با نهایت تذلل، با نهایت فقر و حاجت پروردگارتون رو بخوانید. و خفیتا، کلمه خفیه به معنای خفاس معلوم است، اساسا به طور کلی میدانید در عبادت خود مخفی بودن یه چیزی است، یعنی اون عبادت نهانی حالی دارد. خیر الذکر ما یخفا، بهترین ذکر اون ذکری است که مخفی باشد. یا به تعبیری داریم ذکر، خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بهترین ذکر هم ذکری است که نهان باشد بین انسان و حضرت رب، و بهترین رزق اون رزقی باشد که کفایت کند انسان را، اما انسان رو مشغول نکنه به خیلی چیزها که وابماند از بسیاری از مطالب مهمتر و فراتر. اساساً خود عبادت نهانی حظ و یه بهره است برای انسان و یه لذتی هم دارد، اما این قانون کلی نیست. با توجه به این که آیه شریف در اینجا می‌فرماید و خفیه، از کلمه ابتدایی آن از تضرع، بزرگان مفسرین استفاده رو می‌کنن که اینجا شاید این واو، واو به معنای او باشد، یعنی تضرع یا خفیه، یعنی تنویع رو مطرح می کند. دو گونه خدا را بخوانید، یا به شکل آشکار و علن بخوانید، یا به شکل نهان و پنهان بخوانید. هر دوی این درست است، یعنی هر دو شیوه مورد قبول. در همه شرایط و حالات دعا کنید، در تمام حالات روحیتون، در خلوت و در جلوتتون خدا رو بخوانید، ابراز بندگی خودتون به حضرت او بکنید. هیچ استنکافی از این نداشته باشید، ابایی هم نداشته باشید که در حضور جمع باشد یا نهان باشد، ابراز این دعا و بندگی خودتون بکنید با کمال افتخار، تضرعا و خفیه. البته میدانیم در اینجا این که چه جایی، حالا اگر دعا به معنای اون خاصش باشه، ابراز بیشتری بخواد انسان بشه، کجا این و کجا آن، یه شاخص داریم و اون شاخص مقوله ایست که بسیار گزنده است و هممون هم میدانیم متاسفانه این رو که گهگاه گرفتار اون میشیم. این همان است که گاه از آن تعبیر به شرک خفی میشود و چیزی نیست جز ریا. اونجا که احساس کردیم که خداخوانی ما یا عبادت ما رنگ بوی ریاکارانه میگیرد، اینجا جایی است که حق عبادت و حق دعا آشکار و علن نداریم. اینجا میگن نه دیگه، اگر دیدید این دعا شما داره مشهوب آلوده به ریا میشود، از خاصیت ساقط خواهد شد. ارزشی بر این دعا، ارزشی بر این عبادت ریاکارانه ظاهر مدارانه وجود ندارد. اینجا جایی است که دیگه دست نگه دارید، برید به همان نهانخانه خودتون، آری و برون از ریا حضرت او را بخوانید و عبادت و دعای خودتون بکنید. پس اون شاخص و معیار برای اینکه چه زمانی این باشه چه زمانی اون باشه، آن است که اجتناب از ریا باشد. اون جایی که واثق بودید، واقعا مطمئن بودید که انسان حقیقتا ریا برای او مطرح نیست، بودن و نبودن مردمان هیچ تغییری در حالات روحی ما ندارد، به اونجا رسیده این که او را میبینیم و خلق را نمیبینیم، اینجا جایی است که همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. اینجا جایی است که در همه حالات، این همان است که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، هر کجای زمین در هر نقطه ای که انسان چنین حال خوشی داشته باشد، ابراز کند، اظهار کند، دعا و بندگی خودش رو پسندیده و شایسته است. اینجا دیگه مشکلی نیست، این تضرع حکم میشد به درست بودن اون و مشکلی نخواهد بود. اما اون جایی که اشاره کردیم، بالاخره دیدیم که نه، ممکنه مع الاسف انگیزه های دیگری دخل پیدا کند و وارد کار شود و خفیه. اینجا از نوع دوم، از خط دوم استفاده کنید. پس هر دو رو در این آیه شریف فرمود و رسمیت داد به این بیانی که عرض کردیم، چه با تزلل آشکار. حالا بزرگان اصطلاحاتی دارن، نمیخوام اینجا دیگه وارد خیلی بشم. حالا میگن این تزرع افعال الجوارح باشد، خفیه احوال الجوانه باشد. تزرع مربوط به تظاهرات بیرونی ما و رفتارهای بیرونی ما، خفیه اون حالات درونی و قلبی ما باشه. خوبه، اینا همش خوبه، درست هم هست اینها. تزرع آن است که یرالخلق، خفیان است که لا یرا الخلق. این حرفا رو گفتن، اهل عرفان هم گفتن، همش برمیگرده به همین معنا، این که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. پس فرمود بخوانید پروردگارتون رو در همه حالات، چه آشکار چه نهان، چه در جان چه در اندام و اظهارات بیرونیتون. حاجت با اون دارید که آن به آن در حال اتصال به او باشید، نیاز با اون دارید که غفلت نکنید. عزیزان، اگر معنای دعا همون معنای نخستی نیست که خدمت دوستان گفتیم و دعایی که به لب می آید در این صورت نسبت اون با دعای اول باید چی باشه؟ یک مبرز و یه نشاندهنده ظاهری باشد. دعا دیگه منحصر نمیشه در لفظ و دست و زبان. قلب شما هم دعا می کند، چشم شما هم دعا می کند، گوش شما هم دعا می کند، دست شما هم دعا می کند، مغز شما هم دعا می کند، پای شما هم دعا می کند. دیگه تمام وجود انسان در مسیر دعا میشه. دعا میشه از اعمال قلب، از اعمال روح، از اعمال جان، از اعمال فکر، از اعمال بیرونی ما، همه وجود. دیگه اون معنای عام دعا در تمام حوزه های زندگی ما جاری و حاکم میشه. فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. بخوانید پروردگارتون. ببینید حالا اون معنای زیبایی که عرض کردم اینجا با این ادامه آیه خوب روشن میشه. انه لا یحب المعتدین. الان آیه‌ای که برای استشهاد گفتم خدمت دوستان چی بود؟ همین آیه که همتون نفسید، ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی. بخوانید استجابت میکنم اونها که استکبار از دعای من میکنن به دوزخ و قهر الهی گرفتار میآیند. استکبار میشه چی؟ میشه تعدی، میشه تجاوز، میشه اون بزرگ مداری که انسان برای خیش قائل است که بر حدود خدا و بندگان او تعدی و تجاوز میکند. انه لا یحب المعتدین. ادعوا ربکم. سرتون رو پایین بیارید، تسلیم بشید به درگاه پروردگارتون، متواضعانه او را بخوانید و بپذیرید که تمام وجودتون حاجت و نیاز است. بپذیرید که تمام وجودتون وابسته به حضرت اوست و آن به آن، اگر آنی اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم خبر نبندم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. اگر آنی و کمتر از آنی تفضلات و عنایاتش بر وجود قد شود، وجود معدوم می شود، و اگر آنی توجه او بر قلب و جانتون جدا بشه شما رهایید، ما رهاییم، چیزی از ما باقی نمی ماند. در حقیقت اینو ابراز کنید، بپذیرید، نهان و آشکار افتخار بر آن بکنید و بگویید الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون بی ربا. خدای، افتخار من اینه که بنده تو باشم، عزت من اینه که تو مولای من باشی. ادعوا ربکم انه لا یحب المعتدین. نکنه متعدی باشید، نکنه تعدی کنید و تجاوز کنید. متکبرانه و مغرورانه در پیشگاه حضرت او سر برتابید و استنکاف کنید، به حدود خدا و خلق پاتون رو وارد کنید و از حد و اندازه خودتون فراتر برید. نکنه از حد بندگی خودتون رو در موضع دیگری بنشانید، نکنه ادعاهای دیگری بکنید. رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد توره. خدا رحمت کند اون انسانی را، علی فرمود درود خدا بر او باد، خدای رحمت کند انسانی را که حد و اندازه خودش رو میشناسد، پاش از گلیم خودش اون سو نمیگذارد. اولین حد و اندازه ما حد و اندازه بندگی است، اینی که بدونیم ما عبدیم، ما اله نیستیم، ما عبدیم، ما معبود نیستیم، ما مسجود نیستیم، ما عبدیم، ما محدودیم، محدودیت داریم، ما حد داریم، طول داریم، عرض داریم، عمق داریم، بعد داریم، ابعاد داریم، ما ازلی نیستیم. کان الله ولم یکن معه شیء. ما از عدم به وجود آمده ایم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. بدونیم کیم چیم ما، گم نکنیم حد و اندازه خودمون رو. فرمود انه لا یحب المعتدین. این به همان معنای گسترده این که در معنای دعا جستیم، ادامه آیه هم با اون منطبق و موافق. اگه اصرار کنن بعضی ها و دوست داشته باشن اون معنای جزئی دعا رو از آیه بفهمن که دعا کنید، ادعونی، در تمام حالاتتون دعا کنید، طلب کنید، از خدا بخواید، حالا چه در آشکار چه در نهان، اونگاه آیه رو باید اینطور استفاده کنیم. در سطح دوم استفاده عرض میکنم انه لا یحب المعتدین، اما تو دعاتون تعدی نداشته باشید، یعنی این دعاتون متجاوزانه نباشد. حالا چی میشه معنا کرد این رو؟ میشه کمک گرفت از بعض از روایات هم در اینجا و بهتر آیه رو بفهمیم. بالاخره مثل این که اگر حاجت خواهی برو اندازه خواه، اگر دعا هم میکنیم باید آدابی داشته باشد، اگر از آداب دعا خارج شدیم این تعدی است. من جمله بالاخره موسی آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. نمیشه هر جور خدا رو خوند، نمیشه با هر شیوه خدا رو خوند. اگر دعاست و میخواهیم مؤثر باشه، این هم ویژگی ها و خصوصیاتی دارد. اون روایاتی که نقل میکنن عمده مفسران در این آیه شریفه، وقتی این لایه دوم معنا بازگو میشه، این روایات رو زعیمش میکنن از وجود نازنین ختم رسولم محمد مصطفی. جماعتی که میخواندن و بانگ و خروش میکردن، رسول خدا فرمودن اتدعون العصم، آیا با خدای کر سخن میگویید؟ آیا نیاز به این داد و فریاد و بانگ و قال و قیل است در مورد دعا و خدا خوانی؟ نه، نیازی به این حرفا نیست. با این داد و فریاد و بانگ نخوانید. این میشه تعدی در دعا از جهت ظاهری. و تعدی در دعا از جهت باطنی، من سأل الله التوفیق ولم یجهد ولم یجتهد فقد استهزع بربه یا فقد استهزع بنفسه. اون کسی که دعا میکند دستش بر میدارد و از خداوند طلب توفیق میکند، این یه نمونه عزیز من، از خداوند طلب توفیق میکند، اللهم انی اسألک خدایا چنین و چنان، و فریادی میزند و از خدا میخواهد، اما هیچ تلاشی در مسیر این خواسته خودش نمیکند، حرکتی موافق با متن و مضمون دعاش ندارد. یا خدا رو مسخره میکند یا خودش رو مسخره میکند، یا خدا رو نعوذ بالله به استهزا گرفته است یا خودش رو به استهزا گرفته است. این میشه تعدی. اینه که انسان خواسته ای دارد اما در راستای این خواسته عملی ندارد، میشه متعدی چنین انسانی. اینم تعدی است. توجه دارد. یا دعا به حد و اندازه ای که قواره انسان نیست، میشه تعدی. و امثال اینها. اگر این معنای دوم به اصطلاح سطح پایین تر معنا رو هم از ادعو استفاده کنیم، انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا ودعوه خوفا و طمعا. ادعو ربکم، سیر بحث رو دقت بفرمایید، بخوانید خداوندتون پروردگارتون رو و عبادت کنید در همه حالات و شرایط حضرت پروردگار، و در مسیر بندگی او قرار بگیرید، در مسیر خواندن او قرار بگیرید. تو اون بحث که اشاره کردم در روز عرفه خدمت دوستان گفتیم سه ضلع اصلی دعا دارد. اولین ضلع اون شناخت است، دومین ضلع اون حرکت است، سومین ضلع آن زدودن حجاب ها و قرب است به بیانی. میشه اصلا پایه های سگانه، یعنی سه ضلع مثلث دعا اینه: شناخت مدعو، حرکت به سوی دعا و مدعو، و اونگاه بعد اتفاقی که دست میفتد ان رحمت الله قریب و من المحسنین، که ادامه این آیه میخونیم فانی قریب، من نزدیکم، که در آیه 186 سوره مبارکه بقره میخوانیم که هنگامی که بندگان من سوال میکنند من کجام، بگو من قریب، فانی قریب، اجیب دعوت دعای وادان، یعنی به قرب میکشه دعا. این عبودیت به قرب میکشد شما را، یقینا حجاب ها را میزداید و انسان به جمال جانان نزدیک میشود. حالا دقت بفرمایید با همین معنا، ادعونی، بعد فرمود انه لا یحب المعتدین، تعدی رو خداوند دوست نمی‌دارد، از حد و اندازه بندگیتون پاتون رو فراتر نگذارید، بشناسید مرز و حد خودتون رو، در مسیر عبودیت قرار بگیرید، ولا تفسدوا فی الارض، و فساد در زمین نکنید. فوق‌العاده آیه زیباست. دقت بفرمایید، اولا فساد ضد و صلاح، صالح فاسد، این یا صلاحیت دارد یا فساد دارد. این ماده غذایی یا صالح است برای مصرف یا این فاسده. فساد ضد صلاح. صلاح چیست؟ این که شی در حد و اندازه خودش مفید و مثمر باشه صلاحیتش. فساد میشه هنگامی که شی مسمر نیست، یعنی از اون خاصیت خودش خارج شده است. به همین خاطر فساد رو لغویون اینطور معنا میکنن، میگن خروج شی عن الاعتدال. وقتی یه شی از اعتدال خودش خارج میشه این رو میگن فساد، خروج شیء عن الاعتدال. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. چقدر آیه تکان دهنده است. در مسیر عبودیت و دعا قرار بگیرید انسان ها، متعدی نباشید و فساد در زمین نکنید. اگر از مسیر عبودیت و از مسیر دعا خارج بشید یقینا کارتون به اونجا میکشد که فساد در زمین میکنید، فساد در زمین میکنید. اما اگر در مسیر عبودیت و دعا باشید، این مسیر و این جریان شما را مسون میدارد از فساد و به کوی صلاح شما را یقینا خواهد رساند. سامانی پیدا میکنید در این کو و به فساد کارتون و عملتون منتهی نمیشه. اما بیان آیه خیلی کلی است. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. فساد در زمین نکنید. خداوند دوست نمی دارد. این لایحه رو اجازه بدید من اینو بگم بعد تذکر به اون لایحه بدم، اون از قلم افتاد. خب این فسادی که حضرت باری تعالی فرمود بعد اصلاحها، خداوند زمین رو اصلاح کرده است، یعنی زمین رو وقتی آفریده است این زمین، این طبیعت را بر اساس صلاحیت آفریده است. در نظام طبیعی عالم فسادی نیست عزیزان. عالم پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفته است. نظام طبیعی عالم صالح است، یعنی در مسیر اعتدال خودش بالعدل قامت السماوات والارض معتدلانه تمام وجود رو خداوند طبیعت را آفریده است. شریعت رو هم، نظام شریعت رو هم خدا برای صلاحیت آفریده است. تا قیام قیامت، تا عمر باقی باشد و مصلی نماز بگذارد، یقینا وظیفش این که بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. باید تمام نمازگزاران تا قیام قیامت بر صالحین درود و سلام به خودشون رو بفرستن. منتها علیه شریعت صلاحیته، یعنی دین میخواد انسان چه بسازد؟ انسان صالح، با عمل صالح، با کلام صالح، با شخصیت صالح، با نفس صالح. این نهایت شریعت. شریعت ما را به صلاح میبرد. طبیعت هم فضای صلاحیت. ببینید رابطه طبیعت و شریعت، نمیخوام خیلی سنگین بگم خدمت دوستان، رابطه شریعت و طبیعت رابطه ظرف و مظروفه، مثل این آب و این لیوانه. طبیعت فضایی است برای حاکمیت شریعت. خداوندی دو کتابی که نوشته، یکی کتاب طبیعته، یکی کتاب شریعت. طبیعت ظرفه برای حاکمیت شریعت و هر دو نتیجهشون صلاحیت. یعنی طبیعت صالح، شریعت صالح، نتیجهش میشه انسان صالح. این هدف خداونده. هدف برای خدا میتونیم هدف، این پایان و کار وجود ما انسان هاست تو این جهان، تو این طبیعت، با این شریعت. این خیلی مهمه، این معنا که عرض میکنم خدمت دوستان. به همین خاطر هر حرکتی که موجب فساد در طبیعت و شریعت باشد از نظر خداوند محکوم است عزیزان. هر حرکتی که لا تفسدوا فی الارض، این نمیخوره به فساد اخلاق، این نمیخوره فقط به فساد تشریعی، این فساد تکوینی و طبیعی رو هم شامل میشه. این عرض به خدمتون گازهای گلخانه ای رو هم شامل میشه. این تمام فسادهایی که انسان در زمین داره انجام میده شامل میشه. این تمام فسادهایی که امروز میبینیم شامل میشه. بمب‌های اتمی و نیتروژنی رو هم شامل میشه. همه چی رو شامل میشه. این لا تفسدوا فی الارض. هیروشیما رو هم شامل میشه. ناگازاکی رو هم شامل میشه. این جنگ نفت رو هم شامل میشه. تمام مظالم امروز بشر روی زمین، تمام اون که به طبیعت کرده است و جنایاتی که انسان به زمین کرده، نهی صریح آیه شریف مقابل این هاست. لا تفسدوا فی الارض. شرق و غرب عالم. بیان کلی آیه بسیار وزین و سنگین که نبوده این فساد ها مگر خروج از دعا و عبادت. اگر انسان ها در خط عبادت و دعا قرار می گرفتن کارشون به این تباهی هایی نمی کشید که امروز ببینید زمین زباله‌دانی بشه به دست انسان ها، چنین شرایطی ایجاد بشه که نفس کشیدن هر کجای اون مشکل باشد، از جهت طبیعی اون چه برسد به تشریعی اون. حالا این فساد چه در طبیعت چه در شریعت، چه زیر پا گذاردن قوانین الهی فرقی نمی کنه، در نظام تشریعی و دینی و حقوقی این یه فساد، اون یه فساد. فساد گاه ممکنه جنبه شخصی داشته باشه، گاه جنبه اجتماعی دارد. فساد شخصی از کجا برمیاد عزیز من؟ از دروغ می آید، از کبر می آید، از حسد می آید، از بخل می آید. وقتی انسان ها مبتلای به چنین چیزی میشن، فاسد میشه وجودشون. یعنی انسان دروغگو فاسد القول است، انسان بخیل، انسان حسود، انسان متکبر فاسد النفس است، نفسش به فساد داره میل میکند و میرود. این دیگه صلاحیت نفس نداره، نفسش بازدهی لازم رو نداره، بیخاصیت میشه این نفس. این فساد شخصی است. اما فساد اجتماعی از چه میآید؟ از ظلم، ظلم، خیانت، فحشا. اینا مؤلفه های فساد اجتماعی تشریعی میشه. وقتی اینها میاد تو جامعه، فساد اجتماعی میآید. این مفسده جمعی است، اون مفسده شخصی است، اون فساد طبیعی است، اون صدا فساد تشریعی است. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا. خداوند راه صلاح نفستون رو در شریعت قرار داده است، عبودیت و دعاست. خداوند راه صلاح و صلاحیت رو در زمین قرار داده است. اگر بر اساس قوانین الهی حرکت کنید، هم زمین آبادان دارید، هم جان آبادان دارید، هم فکر آبادان دارید، هم فردتون آباد، هم جمعتون آبادان. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا. باز مجدد بر این که راه رو گم نکنیم، ودعوه ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. باز مجدد میخواند انسان رو حضرت باری تعالی به ودعوه، ودعوه، بخوانید، دعا کنید خدا را، به همون معنایی که گفتیم عبادت کنید خداوند را، دعا کنید، چیز بخواهید از خداوند. اما چه چیز خواستنی؟ به همون معنا چیز خواستنی که تثبیت کند بندگی شما را، که در مسیر عبودیت شما رو قرار بده. من ولی ممکنه مکرر میشه، اما بپذیرید واقعا این گاهی درد دل که من عرض میکنم. اگر دعا اومد تنزل پیدا کرد، شد چیز خواستن و مسئلت، این دیگه زمانش محدوده، مکانش محدوده. وقتیه که من نیاز دارم، دعا دارم، تمام، بعدم چیزی ندارم، بعدم کاری ندارم با اون کسی که میخوانم اون را. اون دعایی که ود دمام فل اتصال به خدمته که این نمیشه عزیز من، این اون دعا نیست. ادام و خل عباده است. این دعایی که همیشه با ماست، بله برای حاجتمون هم هست، اما همیشه چنین حال رو داریم، همیشه این وابستگی و نیاز رو به حضرت او حس میکنیم، نه اینکه گاهی باشد و گاهی نباشد. فرمود ودعوها خوفا و طمعا. حالا اینجا جالب تر میشه باز. بعد از اینکه فرمود بخوانید و تعدی نکنید و فساد نکنید، حالا باز مجدد فرمود ودعوها خوفا و طمعا. در دعوت اول به دعا، حالات دعا رو فرمود. حالا این حالت میخواد عیان باشد یا نهان باشد، فرقی نمی کند. شما اگر به یه ثبات شخصیت و صلابت برسید، فرقی نمی کنه که 1,000,000 جمعیت باشن، شما با یه حال خاصی یه عمل عبادی انجام بدید، یا دستتون به دعا بردارید، یا اینکه هیچ کی نباشه تو خلوت باشید. اگر شما به اون نرم بندگی برسید، هر دو حالت براتون یکسان میشه. لا یسیر العبد، لا یسیر العبد عبدا کاملا، حتی عبد کامل نمیشه تا آن که مدحوزم پسند و عدم پسند مردم برای او یکسان و سیان و یک سبا باشد، فرقی نکند. این شام و کمال ماند. اون مال حالات دعا بود، اما این مال انگیزه های دعاست. ودعو ربکم ودعوه خوفا و طمعا. خدا را بخوانید، عبادت کنید، بندگی کنید، دعا کنید به انگیزه خوف و طمع. یعنی چی؟ خوف از چی؟ نگرانی از چی؟ و طمع به چه؟ اینو همه تون شنیدید. خداوند دو دست صفات دارد، میگید صفات جمال و صفات جلال، میگید ذوالجلال و الاکرام. تعبیر قرآن جلال و اکرامه، تعبیر متکلمین جلال و جمال است. قرآن به جای جمال میگه اکرام، صفات اکرام و صفات جلال. صفات جلال نشان دهنده چیست؟ عزت، شوکت، عظمت، قهاریت، اقتدار، عدالت و سطوت خداوند. صفات اکرام و جمال خدا نشانه چیست؟ رحمت، لطف، حب، غفران، لطافت، ستاریت، همه چی از این نوع داخل این دسته از صفات اکرام و جمال الهی می شود. ببینید ما در ارتباط با صفات خداوند نمی توانیم فقط یک بعدی، یعنی با یه دسته از صفات خداوند ارتباط برقرار کنیم. ما فقط مجذوب صفات جلال الهی باشیم، فقط صفت قهر الهی، عدالت الهی، قهاریت و غضب خداوندی اگر در وجودمون غالب باشه، ما قالب تهی میکنیم اگر اون جلوات بیاد. اگر از اون سو ما صرفاً سر و کارمون با صفات جمال الهی باشد، اگر ما از اون قسمی باشیم که بالاخره ما این به لطف حق تولا کرده، از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده، اگر از این قسم بودیم و فقط نگاهمون به این بود که به جلال و به جمال الهی عفو و بخشش و خدا، یا ما یه مشکل فقط بیشتر در قیامت نداریم، بگونم که هرچی تو پرمندمون نگاه میکنیم تو قیامت اینه که ما شرمنده از آنیم، گناه در خور عفو تو نداریم، مشکل فقط اینه که در قیامت بینیم ما اونقدر گناه نکردیم که به مقدار عفو تو باشه. اگه اینطور فکر کنیم و این شیوه نگاه کنیم، اگر این سخن ثواب است پس پول آن طرف آب است، مشخص نتیجه این نگاه چی میشه. نمیتوانیم ما جذب صفات جمال الهی صرفا باشیم یا وابسته به صفات جلال خداوندی، بلکه راه این است که ودعوها خوفا و طمع، خوف از جلال و طمع به جمال، خوف از عدالت الهی، خوف از حسابگری الهی، خوف از آن که خداوند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به مثقال ذره اعمالمون والله من ورائه محیط، حاکمیت و حکم کند و قضاوت کند، حکم از این که اگر بنا باشه عدالت الهی در حق ما جاری بشه. گاهی هست که پامو گذاشتیم روی این مورچه، یه لهی هم کردیم، خوردش کردیم، حالا اگر بخواد خدا به عدالتش با ما رفتار کند چند هزار تن باید وزن بیاد رو ما و ما رو له کند. یه سیخی رو میزنید به این حیوان بیچاره، حالا یه هاش 24 رو باید به پهلوی ما فرو کنن اگر خدا بخواد به عدالتش عمل کنه با ما. توجه فرمودید؟ خوف از عدل الهی، که خدایا اگر به محشر خطاب به قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. خوف از عدل الهی و حسابگری خداوندی، از اون طرف طمع به فضل خداوند، رحمت الهی و رحمتی وسعت کلشه، اون رحمت واسعی که به رحمت کلتی وسعت کلشه، از یه طرف به جبروت کلتی، از این طرف به رحمت کلتی. توجه دارید؟ خوف از عدالت و قضاوت قهارانه و حاکمانه الهی، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، اما از اون طرف و ان عذابی هو العذاب الشدید، از یه طرف دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، خلاصه کار می شود. فرمود این عبادت به دو انگیزه می تواند باشد، گاه به خوف است، گاه به طمع است. و دعوه خوفن و طمع، هم یه نگاهتون به جلال خداوندیست، یه نگاهتون، این میشه موازنه در عبادت. اگر این توازن به هم خورد، میدونین از دلش چی در میاد؟ از دلش یه اباحیگری هایی در میآید، یه گروهی در میاد که دیگه اینا چی، نه حدی دارن نه مرز دارن. عرض کردم اینها تکیه کنندگان به عفو الهی هستن، نفسشون رو چنان توجیه کردن که هیچی براشون حد و مرز نمیشه، بودن بالاخره در طول، از اینا به ملامتیه در اومدن، از اینا خیلی فرقه هم در اومدن، از دل تصوف هم در اومدن خیلی از فرقه ها در طول تاریخ، که اینا تکیهشون به عفو بوده است. از اون طرف اون نگاه خوف مدارانه اگر حاکم بوده است عدالت، از دل این هم یه زهد خشکی در میاد و یه رفتار خشک ترسامعابانه در میاد که انسان را از تمام زندگی و از تمام تصرف در شؤونات مادی و لذت‌های زندگی محروم و بی‌نصیب می‌کند که مبادا اگر دستت به سیاه سفید بزنی فردای قیامت یقتو بگیرن بگن از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، بگن دنیا لذت رو بردید، امروز عدالت الهی دیگه اقتضا میکند که شما هیچ نصیبی نداشته باشی. نه جان من. و دعوه خوفن و تما، در این که ما یه چشممون به جلال الهی است و عدل و قهر خداوندی است، اما یه چشممون به غفران الهی و رحمت خداوندی است. لذا این موازنه ما را نگه میدارد. لذا از یه سو امیدواریم، امیدواریم دریا دریا اقیانوس اقیانوس کران تا کران امید پیش روی ماست و هیچ یأس و ناامیدی در وجودمون نیست، اما این امید بیکرانی که پیش روی ماست موجب نمیشه که حزم و دوراندیشی و احتیاط و جوانه به کار رو رعایت کردن رو از کف بدیم. با همه امید اما با تمام ملاحظات قدم در وادی میگذاریم و به سیر خودمون در حیات ادامه میدیم. این میشه اون موازنه زیبا در عبادت و بندگی و دعا. فرمود و دعوه خوفن و طمعا، اما بدونید این خب حالا بعد از اینکه خوف و طمع رو میگه خداوند جالب کدومش رو غالب میکنه، کدوم رو تقویت میکنه بیشتر؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین، جل جلاله ان رحمت الله قریب من المحسنین، و بدونید رحمت خدا به محسنین نزدیک است. رحمت خدا قریب، البته نه قریب من کل احد، بلکه قریب من المحسنین. رحمت خدا با انسانهای دارای احسان هیچ فاصله ای ندارد، قرب قریب نزدیک است. این رحمت، هیچ حائلی بین رحمت خداوند و اهل احسان نیست، یعنی با احسانشون محسنین حائل رو بر می دارند. حالا من اینجا رو بهانه می کنم که اون معنای حب رو هم با هم بگم. ببینید اینو همیشه خدمت دوستان گفتیم، در صفات الهی میگید غضب الله علیهم، خدا غضب می کند، یعنی ما غضب وقتی یادمون میاد آقای صورت برخروفته این دوست عزیز رو می بینیم، به قول عرب ها ثوران و دم فلوج، خون اومده تو صورت و به جوش اومده است و چهره عصبانی شده است و بعد مشتی کوبیده است، لبی باز کرده است و قیزی فرود آمده است و چنین و چنان. آقا در مورد خداوند غضب الله میشه این حرف رو فکر کرد روش؟ و مکر و مکر الله، مکر پنهان کردیم، دسیسه‌ای کردیم، چیزی رو مخفی کردیم، رو کردیم. آقا در مورد خداوند مکرش یعنی همین؟ یک کسی نشست و قاه قاه بهش خندیم، در مقابل جمعیت خوردش کردیم، استهزاش کردیم، الله یستهزئ بهم، استهزاء خدا یعنی همین؟ حالا نه تو این صفات، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، ان الله يحب التوابين، ان الله يحب المتطهرين، خدا توبه کنندگان رو دوست دارد، خدا مجاهدان رو دوست دارد. این دوستی خدا یعنی چی؟ ما کسی رو دوست داریم یعنی دلمون براش تنگ میشه، زنگ میزنیم حالش رو میپرسیم، تلفن میزنیم بهش چیزی میدیم، نمیدونم میبوسیمش. یعنی خدا چی؟ خدام دلش تنگ میشه برای کسی؟ این یعنی این حب خدا اینه؟ ما بعد نزدیک میشیم به کسی، بعد عرض به خدمتون میذاریم، پستی بهش میدیم، خیش سالاری میکنیم، اینو به کاری میگماریم، فلان و اینها. خداوند قریب، قرب خدا یعنی چی؟ قرب خدا از همین قسمه. در صفات الهی این نکته رو فراموش نفرمایید. صفات خداوند به تعبیر متکلمان کسانی مانند مرحوم خواجه طوسی، صفات الهی به لحاظ القایات هست، لل مبادی. خداوند اگر صفتش رو با همون ادبیاتی که ما میفهمیم جریان صفات خودش رو مطرح میکنه در بین انسان‌ها، به لحاظ نتیجه میگه نه به لحاظ مقدمه. اگر غضب آمد چی میشه؟ بعد از غضب دیگه زیر رو میکنید اون کسی که مورد مغضوب شد. خدا وقتی غضب میکند یعنی دمار از روزگار در میآورد. خداوند سبحان وقتی استهزا میکنند نتیجه استهزا چیز تحقیر و توهین، خدا خورد میکند اون کسی رو که استهزا کند. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، خدا فرو میبرد در اون سرکشی ها و طغیانشون. تو همه جا این هست. ان الله یحب، خداوند اگر دوست داره یعنی چی؟ نتیجه دوستی چیست عزیزان؟ میشه کسی واقعا در شاق محبت قرار بگیرد بعد بی بهره باشه؟ دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. اینه که خداوند یحب، یعنی اونهایی که در شعاع محبت خدا قرار میگیرن در دنیا و آخرت مشمول الطاف ویژه خداوندی میشن. این میشه ثمره محبت. قربم همینطور و بقیه صفات هم همینطور. فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا. دیگه از این آیه بعد از این بیان کلی که گفته شد باز برگردانیست. خداوند یه مصادیقی از رحمتهای مادی دنیوی، باز از مصادیقی از نظام تربیتی جهان پیرامون رو پیش روی ما میگشاید و از این آیات باز پلی میزند، ما رو برمیگرداند به عقایدمون، باورهامون، همون شیوه های زیبایی که در قرآن وجود داره. از ابر و باد و آسمان و زمین و طبیعت شما رو یه مرتبه خدا میبرد به قیامت و شریعت و این شیوه های خاص و جذابیست که در کلام الهی دیده میشود. بناس که انشاءالله از ابر و باد بگیم، اما پایان آیه کذالک نخرج الموتا سر از کجا در میآورد؟ از قیامت. انشاءالله باید ادامه مباحث رو در آیه 57 خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و با کوتاه مگرداند.